بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست از مولا کریم علی الله مقامه، در مبحث معنای تقوا به توفیق امام صلوات الله علیه مقداری از این مبحث شریف را، عبارات کریمانه را تحقیق کردیم. ادامه عبارات شریف است، انشاءالله میخوانیم، ترجمه میکنیم و بنابر فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه انشاءالله به توفیق امام تحقیق میکنیم. ثم بعد ذلك التقوى في معرفة النبي صلى الله عليه وآله في مرتبة البيان بأن يعرفه بأنه توصيف الله نفسه لخلقه به ووجه معرفته الذي به يعرف في جميع مراتب التعريف به عرف الله ولولاه ما عرف الله فيعبده به لا يشرك به شيئا وبأنه معاني أسمائه وصفاته وظواهرها اخترعه من نور ذاته وفوض إليه أمور عباده وهو المالك لما ملكه قبل أن يملكه وحين أن ملكه وبعد أن ملكه والقادر على ما أقدره عليه وبأنه باب الله إلى خلقه منه ينزل جميع ما ينزل منه إلى خلقه وبه ينظر إليهم وباب خلقه إليه منه يسعد جميع ما يسعد منهم إليه وبه ينظرون إليه وإليه يرفعون حوائجهم وإليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وبأنه هو إمام الخلق وقطبهم ومركز دائرتهم عليه يدور الرحى وإليه يشد الرحال ويفد الرجال ويجب الرد إليه في القل والجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه في الكل وتصديق جميع ما جاء به وأخبر عنه من وعد ووعيد وغيب وفي أمور الموت والبرزخ والقيامة والجنة والنار ويجب التأسي به والاقتداء واقتفاء أثره واتباع أمره وإيثار ذاته على ذاته وإترته على إترته وأن يكون أهله أحب إليه من أهله. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه. بعد مرتبه بعد در تقوا، تقوای در معرفت نبی هست صلی الله علیه و آله. در مرتبه بیان در معرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله در چهار مرتبه تعریف میکنن: معرفت بیان، مرتبه بیان، مرتبه معانی، مرتبه ابواب و مرتبه امامت. انشاءالله ترجمه را که خواندیم وارد در شرح خواهیم شد. در مرتبه بیان، به این که معرفت داشته باشه به حضرت صلی الله علیه و آله، به این که رسول خدا صلی الله علیه و آله توصیف خدا هست، وصف کننده خدا هست، خودش را برای خلقش به واسطه اون بزرگوار خدا برای خلق به واسطه اون بزرگوار خودش را توصیف فرموده و وجه معرفت خدا است. رسول خدا صلی الله علیه و آله وجه معرفت خدا است که به واسطه حضرت معرفت میشه در جمیع مراتب تعریف. یعنی خدا را به ذاته ما نمیتوانیم بشناسیم، به صفاتش، به صفتش میشناسیم، به اسماءش میشناسیم و موقع اسماء و صفات، موقع اسماء و صفات محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. به واسطه حضرت صلی الله علیه و آله خدا شناخته میشه و اگر اون بزرگوار نبود خدا شناخته نمیشد. وقتی که وصف مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله میشه، آل محمد علیهم السلام هم به اون بزرگوار متصل هستند. در ادامه بزرگوار این مطلب را هم تصریح میفرمان. پس هرچه در وصف حضرت میخوانیم، در این وصف آل محمد علیهم السلام هم به بزرگوار متصل هستند. و اگر حضرت نبود خدا شناخته نمیشد. پس به واسطه اون بزرگوار خدا را عبادت میکنه، خدا را عبادت میکنه شخص عابد به واسطه رسول خدا صلی الله علیه و آله، و به این واسطه احدی را و شیعی را شریک خدا نمیگیره. یعنی شخص مشرک شخصی هست که بخواد به غیر از محمد و آل محمد علیه السلام خدا را عبادت کنه، این شخص مشرک. و به این که در معرفت معانی، تقوای در معرفت معانی، گفتیم مقام دوم مقام معانی هست. به این که اون بزرگوار هست صلی الله علیه و آله معانی اسماء خدا، معانی صفات خدا و ظواهر این اسماء و صفات، یا عبارت بهتر ظواهر مظاهر خدا، یعنی خدا به ظواهری که ظاهر شده، به مظهرهایی که ظاهر شده، این ظواهر، این مظهرها در حقیقت ذات خدا نیست. مظاهر محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، به انه معانی اسمائه و صفاته و ظواهرها و ظواهرها، معانی اسمائه و صفاته و ظواهرها، معانی اسماء و صفات خدا هستند این بزرگوار، و ظواهر این اسماء و صفات، یعنی اسماء و صفات در این بزرگوار ظاهر شدند. اخترعه من نور ذاته، خدا حضرت را صلی الله علیه و آله از نور ذات خودش آفرید. و فوضه الیه امور عباده، و امور بندگان خودش را به حضرت صلی الله علیه و آله تفویض کرد. امور بندگان خدا مفوض، تفویض شده به محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. این تفویض با اون تفویض دیگر لا جبر و لا تفویض متفاوته. این تفویض، تفویض حقه. یک تفویض، تفویض حقه. یک تفویض، تفویض باطل هست. این تفویض، تفویض حقه. در زیارت جامع کبیره بر این تفویض ما اقرار میکنیم، ما شهادت میدیم بر این تفویض. اگر شخص به این تفویض قائل نباشه مؤمن نیست. پس این تفویضی هست که در این تفویض خدای متعال امورش را تفویض کرده، امور خلقش را به محمد و آل محمد علیهم السلام. عرض کردیم نه به اون معنای تفویض باطل، بلکه به معنای تفویض حق. انشاءالله به شرحش خواهیم رسید. و خداست مالک برای آنچه که اون حضرت را تملکش کرده، و هو المالک لما ملکه قبل ان یملکه و حین ان ملکه و بعد ان ملکه. خداست مالک قبل از اینکه حضرت را تملیکش کنه، در حین اینکه حضرت را تملیکش کرده، بعد از این که حضرت را تملیکش کرده، یعنی مالکیت خدا هیچ منافاتی با تملیک کردن خدا محمد و آل محمد علیه السلام را نداره. اصلا غیر از این مالکیتی برای خدا ثابت نمیشه. مالکیت حق یعنی تملیک کردن خدا آفرینش را به محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. و القادر علی ما اقدره علیه، و خدا هست قادر به این طور که پیغمبرش را قادر قرار داده و به پیغمبرش برای پیغمبرش قدرت قرار داده. خدا پیغمبرش را قادر قرار داد، خدا اقدار کرد قدرتش را به پیغمبرش صلی الله علیه و آله. غیر از این جور برای خدا قدرت شخص نمیتوانه معرفت کنه. انشاءالله گفتیم به شرحش خواهیم رسید. قدرت خدا در خلق، در ملک منزه هست خدای متعال ذاتش از این قدرت. ذات خدا از صفاتی که مباشر خلق هست، مباشرت با مخلوق داره، ذات خدا منزهه. چجور خدا در خلق متصرفه؟ چجور خدا در خلق صاحب قدرته؟ به واسطه تصرف و قدرت محمد و آل محمد علیه السلام. به شرحش انشاءالله خواهیم رسید. این شد مقام معانی. و به این که محمد صلی الله علیه و آله باب خدا هست، یعنی درب فیض خدا به سوی خلق خدا، از این بزرگوار نازل میشه جمیع آنچه که از خدا بایستی به خلقش نازل بشه، به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام نازل میشه. خلق الله الاشیاء بالمشیه، نفرمود خلق الله الاشیاء بذاته، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها. به واسطه محمد و آل محمد هست علیهم السلام که خدا به خلقش نظر میکنه. و باب خلق هم به سوی خدا این بزرگواران هستند، یعنی جمیع آنچه که از خلق به سوی خدا صاعد میشه به واسطه محمد هست صلی الله علیه و آله. گفتیم هر جا نام بزرگوار ذکر میشه آل محمد علیه السلام هم متصل هستن. به واسطه این بزرگوار صلی الله علیه و آله ینظرون الیه، خلق به خدا نظر میکنن. به واسطه این بزرگوار خلق به خدا توجه میکنن، به خدا نظر میکنن، حقایق را مشاهده میکنن. به سوی این، به واسطه این بزرگوار حوائجشون را به سوی خدا بالا میفرستند. به واسطه این بزرگوار عرض حاجت میکنن. به واسطه این بزرگوار کلمه طیب به سوی خدا بالا میره، یعنی هر حقی که، هر دعایی که، هر مناجاتی که، هر نمازی که مقبول درگاه خدا واقع بشه به واسطه این بزرگوار هست. ولی عمل صالح یرفعه، عمل صالح خلق را این بزرگوار مقبول درگاه خدا قرارش میده. به واسطه این بزرگوار مقبول درگاه خدا قرار میگیره. این مقام بابیت هست. مقام بیان معانی، سوم مقام اواب بود، چهارم مقام امامت. و به انه هو امام الخلق، به این که این بزرگوار هست صلی الله علیه و آله امام خلق، مقتدای خلق، مقتدای خلق، پیشوای خلق. و قطبهم، قطب آفرینش این بزرگوار هست صلی الله علیه و آله. مرکز دایره خلقت این بزرگوار هست صلی الله علیه و آله. آسیاب خلقت این چرخه گردون، چرخه گردون بر محور بزرگوار صلی الله علیه و آله دور میزنه. به سوی این بزرگوار صلی الله علیه و آله بارها بسته میشه، یعنی تمام خلق بایستی که از منزلهای خودیشون به منزل این بزرگوار صلی الله علیه و آله هجرت بکنن، کوچ بکنن تا مقبول درگاه خدا واقع بشن. به واسطه این بزرگوار صلی الله علیه و آله رجال، یعنی مردها و زنها، نوع خلق بشر به واسطه این بزرگوار به سوی این بزرگوار بایستی وارد بشن، بایستی به منزل این بزرگوار وارد بشن، در ذیل شفاعت این بزرگوار صلی الله علیه و آله قرار بگیرن، زیر علم شفاعت این بزرگوار. و واجب هست که در هر کوچک و بزرگی، یعنی در هر امر کوچک و هر امر بزرگی، شخص رد بکنه، یعنی رجوع بکنه به این بزرگوار صلی الله علیه و آله. نظر این بزرگوار هست، حکم این بزرگوار هست، خوب اون چیزی هست که بزرگوار خوب بدانه، بد اون چیزی هست که این بزرگوار بدش بدانه. و امتثال و اوامرهی و شناب و نواهیه فلکل، بایستی شخص معتقد باشه که فرمان پذیر اوامر حضرت هست صلی الله علیه و آله در کل امور، چه بزرگش، چه کوچکش، چه دنیا، چه آخرت، چه جزءش، چه کلش. و بایستی شخص معتقد باشه که از نواهی بزرگوار، یعنی از اون مطالبی که بزرگوار نهیش کردن، منهیاتی که قرارش دادن، شخص باید اجتناب کنه در کل امورش و تصدیق کنه جمیع اون چیزی که بزرگوار از جانب خدا خبر آورد. بایستی تمام اخبار حضرت را شخص تصدیقش کنه. اگر در یک مورد العیاذ بالله شخص تصدیق پیغمبر صلی الله علیه و آله نداشته باشه، این شخص مرتد میشه. تصدیق ما جاء به و اخبر عن، هر چه که حضرت خبر آورد از وعده های الهی، از پاداش الهی، از عذاب های الهی، از وعید الهی، از عوالم غیب، در امور مرگ، در امور برزخ، در امور قیامت، در امور بهشت و جهنم، در هر چه که حضرت خبر آورده، بایستی که شخص معتقد باشه. و واجب هست تأسی کردن و اقتدا کردن به این بزرگوار صلی الله علیه و آله و پیروی کردن از اثر این بزرگوار صلی الله علیه و آله. یعنی نگاه کنیم در هر جای چجور حرکت میکردن، همون جور حرکت کنیم. و تبعیت کردن از امر بزرگوار صلی الله علیه و آله و ایثار کردن ذات اون بزرگوار بر ذات خودش. شخص بایستی جان خودش را فدای جان رسول الله کنه صلی الله علیه و آله، جان حضرت را ایثار کنه بر جان خودش. بایستی عترت حضرت را ایثار کنه بر عترت خودش. بایستی که اهل بیت حضرت در نزد شخص محبوبتر باشن از اهل بیت خودش. این شد تا به اینجا تقوای در معرفت پیغمبر صلی الله علیه و آله. میرسیم به شرح مطالب شریفه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامی در مبحث تقوا، فرمودن بزرگوار صلی الله علیه و آله در مبحث تقوا، تقوا را معنا فرمودن به حفظ نفس از مخالفت امر خدا. شخص خودش را حفظ کنه که مخالفت امر خدا را نکنه، به این میگن تقوا، حفظ کردن شخص خودش را از این که مخالفت خدا را نکنه. فرمودند که تقوا در یک آیه قرآن خدای متعال تقوا را در یک عبارت به صورت جامع خدای متعال بیان می‌فرماید. تقوا یعنی چه؟ چجور میشه به مرتبه متقین رسید؟ چجور میشه تقوای الهی را شخص برش توفیق پیدا کنه، موفق بشه؟ آیه شریفه این بود: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله. هر چرا که خدا آورد بگیریدش، هر چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای شما آورد بگیریدش، هر چرا که شما رسول خدا صلی الله علیه و آله شما را نهیتون کرد اجتناب کنید و تقوای الهی را پیشه کنید. هرچه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای شما آورد بایستی بگیریدش، هرچه را که شما را نهیش کرد بایستی اجتناب کنید، به اینجور میشید تقوا کننده، ترسنده از خدای متعال، متقی در درگاه خدا. پس تقوا یعنی چه؟ یعنی تبعیت صرف برای محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. این میشه معنای تقوا. بعد بزرگوار الله مقام فرمودن که انسان صاحب مراتب متعدد هست، در هر مرتبه با توجه به لوازم اون مرتبه بایستی که نگاه کنه در هر مرتبه محمد آل محمد صلوات الله علیه مجمعین با توجه به لازمه اون مرتبه چجور خدا را تقوا میکردن، چجور خدا را عبادت میکردن، چجور نسبت به خدای متعال در هر مرتبه ای نسبت به لوازم اون مرتبه معرفت میکردن، عبادت میکردن، شخص هم بایستی در هر مرتبه ای از مراتب خودش یاد بگیره، تأسی کنه به محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. هر مرتبه ای یک جور عبادت با توجه به لازمه خودش داره، هر مرتبه با مرتبه دیگر فرق میکنه. در هر مرتبه با توجه به لوازم اون مرتبه بایستی خدا را عبادت کرد، یعنی انسان با خیالش با توجه به لوازم خیالش یک جور عبادت داره، خیال انسان، فکر انسان جور دیگر، مرتبه عالمه انسان، عاقله انسان، هر مرتبه یک طوری با توجه به لوازم خودش، گوش انسان، چشم انسان، مشاعر انسان، هر کدام عبارت مخصوص، عبادت مخصوص به خودش داره. بزرگوار الله مقامه از مقام توحید آغاز کردن، از عقاید انسان اول وارد در تقوای در معتقدات شدن تا برسیم انشاءالله به تقوای در اعمال. تقوای در معتقدات تا ریشه در آب هست امید ثمری هست. انشاءالله با نیتهای خالص، شخص مؤمن با نیت خالص انشاءالله قصدش و نیتش بر این هست که از مرتبه فؤاد خودش، از معتقدات خودش، خودش را نورانی کنه، که انشاءالله این نورانیت، نورانیت محمد و آل محمد علیهم السلام از ظاهر این شخص، از ظواهر این شخص آشکار بشه. ما قصد نداریم که ظاهرمون را نشان مردم بدیم، قصد ما این هست که ظاهر ما حکایت کننده از باطن نورانی ما باشه. انشاءالله انشاءالله میخواییم باطنهامون را نورانی کنیم که ظاهرها از ظاهر عنوان الباطن، که این ظاهر حکایتگر باطن نورانی باشه، نه ظاهر ظاهر مرائی باشه العیاذ بالله بر باطنی که شیطان و نفس اماره درش نشسته. پس اول بایستی از کجا آغاز کنیم؟ از مقام عقاید. بایستی از مرتبه فؤاد آغاز کنیم، از مقام عقاید، از مرتبه عقل آغاز کنیم، وارد در معتقدات شدن. خب الحمدلله معتقد اول که معتقد توحید هست، تفاصیلش را به صورت، اقسامش را به صورت اجمال بزرگوار الله مقامه برشمردن، الحمدلله به توفیق امام علیه السلام تحقیق کردیم. توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت، توحید ذات، صفات، افعال و عبادت. رسیدیم به معرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله، معرفت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. همونطور که در توحید خدا در چهار مرتبه توحید را منقسم کردن، تقسیم بندی کردن، در معرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله معرفت را به چهار قسمت تقسیمش میکنه. خیلی نکته مهمی هست، از اون عباراتی هست که اختصاصی بزرگان ما هست علی الله مقامهم، بنابر حدیث جابر علی الله مقامه از امام سجاد و امام باقر صلوات الله علیهما اول المعرفه اثبات التوحید، ثم معرفت المعانی، ثم الابواب، ثم الامامه، ثم الارکان، ثم النقبا، ثم النجبا. بنابر حدیث جابر علی الله مقام امام سجاد علیه السلام در محضر امام سجاد و امام باقر صلوات الله علیه ما از معرفت سوال کرد، معرفت را به جابر علی الله مقامه که از بزرگان بود اینجور تعلیمش کردن. بنابر معرفتی که امام سجاد و امام باقر صلوات الله علیه ما برای جابر تعریف کردن و یادش دادن، مولا کریم علی الله مقام بزرگان ما علی الله مقامه هم معرفت را به این جور برای ما تشریحش میکنن، به این جور که اهل بیت علیهم السلام تقسیم و تشریح کردن به همین جور تقسیم و تشریح میکنن. قلنا ما قال آل محمد علیهم السلام، دنا ما دان آل محمد علیهم السلام. هرچه آل محمد علیهم السلام گفته باشند ما بر اون قائل هستیم، و هرچه برش دین ورزیده باشند ما برش دین میورزیم، لا غیر لا غیر. در معرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله بنابر فرمایش امام صلوات الله علیه، معرفت حضرت به چهار قسمت تقسیم میشه: معرفت بیان، معرفت معانی، معرفت ابواب و معرفت امامت. در معرفت بیان فرمودند خدای متعال خودش را به واسطه رسولش صلی الله علیه و آله، به واسطه محمد آل محمد علیهم السلام به خلق شناسانیده، و اگر این معرفت نباشه خدا شناخته نمیشه. اگر به این معرفت باشه شخص مشرک نمیشه، شریک برای خدا قائل نمیشه، ولی اگر به غیر این معرفت باشه قطعا شخص در دام شرک گرفتار خواهد شد. خدا را به چه می توانیم بشناسیم؟ این را در کتاب مبارک ارشاد در حال حاضر الحمدلله در دست تحقیق داریم، در دروس کتاب مبارک ارشاد ثابت کردیم الحمدلله، قبلا هم ثابت کرده بودیم بنابر عبارات بزرگان علی الله مقامهم، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، ذات خدا شناخته نمیشه. کسی که ادعا کنه من ذات خدا را میشناسم، من معرفت خدا را به ذات خدا برش قائل هستم، قطعا این شخص دچار شرک شده، اگرچه خودش جاهل باشه، اگرچه ندانه، قطعا این شخص دچار شرک هست، قطعا این شخص مشرک شده و ممکن هست خودش ندانه. الطریق مسدود، حضرت فرمودن صلوات الله علیه راه بسته است و طلب مردود. بی جهت دنبال راه های دیگر نگردید، بی جهت خدا را طلب نکنید از غیر این راه. بنا عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته میشه. لولانا ما عرف الله، اگر ما نباشیم خدا شناخته نمیشه. بنا عبد الله، به ما خدا پرستش میشه، اگر ما نباشیم خدا پرستیده نمیشه. پس معرفت اول معرفت بیانه، یعنی بیان خدا، بیان خدا. یک با یک مقداری اگر بخوایم بازترش کنیم بهش میگن معرفت ذات ظاهره. معرفت ذات ظاهره یعنی چه؟ یک مثال در خودمون بزنیم، تا مثال نزنیم فقط عبارات الفاظه، در الفاظ خیلی مطالب فهمیده نمیشه. مطلب را باید مشاهده کرد، مطلب را باید دیدش. و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودتون گذاشتیم چرا نگاه نمی کنید؟ من زید، من زید اسما و ظهورات متعدد دارم، من زید واحد، من زید واحد ظهورات متعدد دارم. به ظهورات گفته میشه اسماء، اسم یعنی خبر دهنده. الاسم، امیرالمومنین فرمودن صلوات الله علیه، الاسم ما انبع عن المسمى، هر چه که خبر میده از صاحب اسم اسمش اسمه، هر خبر دهنده اسمه. بسم الله الرحمن الرحیم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم، مردم از چه سوال میکنن؟ از خبر بزرگ خدا. الذی هم فیه مختلفون، که درش دوچار اختلاف شدن. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به زودی خواهند فهمید، به زودی نشانشون خواهیم داد. عن النبأ العظیم یعنی از خبر بزرگ خدا. از امام سوال کردن، امام تفسیر فرمودن، فرمودن ای النبأ لله اعظم منی، امیر المؤمنین فرمودن کدام خبر برای خدا بزرگتر از من امیر المؤمنین. پس اسم بزرگ خدا، اسم اعظم 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 خدا، محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. نحن والله الاسماء الحسنا، اون اسم خدا هست که الذی هم فیه مختلفون، که مردم درش دوچار اختلاف شدن. در امیر المؤمنین هست صلوات الله علیه، کلا سیعلمون، به زودی محکمه الهی را مشاهده خواهند کرد. مقام بیان برای اینکه انشاءالله مشاهدش بکنیم در خودمون. من زید خبر دهنده های متعدد دارم، نبأ های متعدد، اسم های متعدد. یک اسم ایستاده، یک اسم نشسته. میگن زیدون قائمون، زید ایستاده، زیدون قاعدون، زید نشسته. زید ایستاده هست، زید نشسته هست. مبتدا خبر، موصوف صفت، مسما اسم، همش یکی هست. مبتدا خبر زید قائمون، زید ایستاده هست. زید قاعدون، زید نشسته هست. این زیدی که ایستاده هست و این زیدی که نشسته هست، میخوایم بریم این زید را درش نزدیکش، در خدمتش زیارتش کنیم، ازش تعلیم بگیریم، ازش احوال پرسی کنیم. ذات زید کجا هست بریم سراغش، ذات زید کجا هست بریم بشناسیمش، دسترس ما نیست. میخوایم بریم سراغ زید، یا باید سراغ ایستادش بریم یا سراغ نشستش بریم، راه دیگری نداریم. الطریق مسدود و طلب مردود، راه دیگر نداریم. در این زید نشسته، در این زید ایستاده، وقتی میریم نزد این زید ایستاده، با زید صحبت میکنیم. زید ایستاده، میگیم آقا چه میبینی؟ میگیم زید را میبینم که ایستاده هست، زید ایستاده. چقدر تأکید میکنیم، چون میخوام پشت سرش یک مطلب دیگر بیان کنیم. زید ایستاده، زید نشسته، یعنی زیدی که به صورت ایستاده در آمده الان، زیدی که به صورت نشسته در آمده الان. یک زیدی هم داریم، زید بالاتر، که منزه هست از ایستادن و نشستن. اگر به صورت ایستاده در می آمد زید بالا، ایستاده ذاتیش می شد، دیگه نمی توانست بنشینه. اون زید بالا از این ایستادن و نشستن منزه. کمال و توحیده نفی و صفات عن. پس یک زیدی داریم به صورت ایستاده در آمده، یک زیدی داریم منزه از ایستادن هست. اون زید منزه از ایستادن میگیم ذات غیب الغیوب. اون زیدی که به صورت ایستاده در آمده، زیدون قائمون، این زیدی که به صورت ایستاده در آمده، این زید را میگیم ذات ظاهره. اون با اون زید غیب الغیوب فرق میکنه. اون زید منزه عن القیام و القعود، اون زید بالا منزه از ایستادن و نشستنه، ولی این زیدی که الان مشاهده میکنیم جانشین اون زید بالایی هست، به صورت ایستاده در آمده. این زیدی که به صورت ایستاده در آمده بهش میگیم مقام بیان، ذات ظاهره. این زید را که نگاهش میکنیم، زید را نگاهش کردیم، ولی کدام زید؟ وقتی که دقت میکنیم، این زیدی هست که به صورت ایستاده در آمده، زیدی هست که به صورت نشسته در آمده. برای رسیدن به زید هیچ راه دیگری هم نداریم، پس این زیدی که به صورت ایستاده در آمده جانشین اون زید بالایی هست. اقامه مقامه فی سائر عوالمی فی الادا، امیر المؤمنین می فرمان در وصف پیغمبر صلی الله علیه و آله در خطبه قدیر که در روز جمعه هست می فرماد خدا پیغمبر را اقامه مقامه، قائم مقام، قائم مقام که در فارسی شنیدیم یعنی جانشین، جانشین خودش قرار داد در عوالم خلقت. پس این ذات ظاهره، این زیدی که نماینده اون زید غیب الغیوب هست بهش میگیم مقام بیان. چرا میگیم مقام بیان؟ داره زید غیب الغیوب را بیان میکنه. اگر در این زید، زید مقام بیان در این ذات ظاهره ما غیر از زید ببینیم به خدا مشرک شدیم. من زعم، امام صادق میفرمان به مفضل، من زعم ان صاحب المیم مخلوق فهو کافر، کسی در اینجا در صاحب میم یعنی در محمد صلی الله علیه و آله غیر خدا ببینه کافره. در آینه اگر شخص آینه مقابل خورشید گذاشته در آینه غیر آفتاب ببینه دروغ میگه، کافره، داره آینه آفتاب نشان میده، شیشه نشان نمیده، اصلا در آینه شیشه دیده نمیشه، بگه من شیشه دیدم دروغ گفته، کافره. در آینه آفتاب دیده میشه، آینه هست جنس شیشه هست ولی درش آفتاب دیده میشه. این مقام بیان خداست، مقام بیان خدا، این شد مقام اول. غیر از این باشه شخص مشرک میشه. من زعم ان صاحب المیم مخلوق فهو کافر، امام صادق میفرمان. مقام دوم مقام معانی هست، مقام اسماء خدا، فرمودن معانی اسماء و صفات خدا. میگیم زیدون قائمان، زیدون قائمان، زید ایستاده است، در خودمون داریم مشاهده میکنیم. یک بار زید را دیدیم، زید در این ایستاده شد مقام بیان. یک بار این ایستادنش را میبینیم، ایستادنی که مال زیده، بر ما مهربانی میکنه، مهربانی کردنی که مال این زیده، به ما رزق میده، عطا میکنه، هدیه دادنی که مال این زیده، از دشمنش انتقام میکشه، انتقام کشیدنی که مال این زیده. اسماش را، معانیش را، مهربانی کردنش را، هدیه دادنش را، کرم کردنش را، جود دادنش را، شفاعت کردنش را مشاهده میکنیم، صفاتش را مشاهده میکنیم. میگیم چه مقامی؟ مقام معانی. انت الارض نباتها، معانی یعنی چه؟ معنا یعنی جای ظاهر شدن، از اینجا ظاهر میشه قدرت خدا، از اینجا ظاهر میشه رحمت خدا، از اینجا ظاهر میشه انتقام خدا، از اینجا ظاهر میشه. ایقن تو به انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، از اینجا ظاهر میشه. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، از رسول الله، از امیر المؤمنین ظاهر میشه، از اینجا ظاهر میشه. بهش میگیم مقام معانی، اسما و صفات خدا از اینجا ظاهر میشه. میریم سراغ ایستاده زید، رحمت زید، جود زید، فضل زید، علم زید، قدرت زید، همه از اینجا ظاهر میشه. به این صفات میگیم معانی زید، صفات زید. به این معانی هم میگیم معانی خدا. اول المعرفه اثبات التوحید ثم معرفت المعانی، امام سجاد فرمودن صلوات الله علیه. معرفت سوم میشه معرفت ابواب، مقام ابواب، مقام باب الله. باب یعنی چه در زبان عرب؟ یعنی در، درب. وقتی میخوایم وارد یک فضایی بشیم باید از کجا داخل بشیم؟ از درش. لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر به ان تأتوا البیوت من ابوابها، های قرآن، حالا شاید نقل به معنا کردیم. اگر خواستید داخل خانه ها بشید از درب خانه داخل بشید، از پشت دیوار داخل نشید. انا مدینه العلم و علیان بابها، من یأتی المدینه، من اراد ان یأتی المدینه فلیأتی من بابها. من خانه علمم، شهر علمم، من مخزن علم خدا هستم. علی صلوات الله علیه درب این خانه هست، هر کس خواست داخل بشه بایستی از درب خانه داخل بشه. و سنی بیچاره رفته این حدیث را برداشته جعلش کرده، گفته اولی و دومی و سومی مثلا دیوارها این خانه هستن. خدا میفرماد که از دیوار بالا رفتن دزدی، کار زشتیه، برخلاف آیه قرآن برداشته حدیث جعل کرده. این میشه مقام ابواب. پس مقام ابواب یعنی چیه؟ یعنی اون دربی که فیض از اینجا خارج میشه، اون دربی که توجه کردن از اینجا داخل میشه. پادشاهی در یک قصری نشسته، در یک بنای نشسته، در یک فضای نشسته، هر چه فیض خارج میشه از درب خارج میشه. هر چه هم هر کم که عرض حاجتی داره، نیازی داره، احتیاجی داره، از این درب میرسانه به دست پادشاه. میگن مقام بابیت، مقام ابواب. خدا به هر که هر چه بخواد بده به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام عطا میکنه. فرمودن در معنای صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن صلوات دعای مستجابه، صلوات دعای مستجابه. صلوات به این معنا نیست که ما از خدا مسئلت کرده باشیم که خدایا یک نعمت جدیدی، یک فیض جدیدی بر محمد و آل محمد علیه السلام نازل کن. به این معنا نیست، چون دعای مستجابه. صلوات یعنی چه؟ یعنی خدایا من اقرار دارم که هر چه فیض نازل میکنی به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام نازل میکنی، پس این فیض را بر من به واسطه این بزرگواران جاری کن. دعای مستجابه. فرمودن در دعاهاتون اولش را، آخرش را، وسطش را صلوات بفرستید، دعاتون مستجاب میشه. این مقام بابیت. خدا هر چه فیض بخواد برسانه، زید اگر خواست به کسی عطا بکنه از این اسمش عطا میکنه، به این ظهورش عطا میکنه. اگر هم خواست از کسی چیزی بپذیره، گوش بکنه، حرفش را ببینه چه هست، حاجتش را ببینه چه هست، از این اسمش میشنوه. هر که با خدا کار داره، اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد و اقدمهم بین یدی صلاتی، هر که با خدا کار داره از اینجا کار داره، از اینجا باید داخل بشه. خدا هم به هر که هر چه بخواد عطا کنه از اینجا عطا میکنه. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تسر من بیوتکم، از اینجا عطا میشه. مقام چهارم میشه مقام امامت. اول شد بیان، دوم شد معانی، سوم شد ابواب، چهارم چه شد؟ مقام امامت. امامت یعنی چه؟ امام یعنی مقابل چیزی قرار گرفتن، مقابل هر شیء را میگن امام اون شیء. چیزی را قصد کردن میشه اما، یعنی چیزی را انسان قصدش بکنه. ام میشه مادر و اصل هر شیء میشه مادر اون شیء را میگن ام. اصل هر شیء را میگن ام اون اشیا، ام القرا، ام الکتاب، هن ام الکتاب و اخر متشابهات. مقام امامت یعنی چه؟ یعنی پیشوا و اقتدا و رهبر آفرینش بودن. یعنی شخص وقتی که خواست بایسته، بدنش را متوجه کنه در عالم جسم به خدا، به کجا متوجه کنه؟ به وجه خدا، به محمد و آل محمد علیه السلام. فرمایشی دارن سید مرحوم علالله مقامه در حکمت قبله، در حکمت قبله، در حکم اولی قبله یعنی محل توجه جسم، بدن انسان در عالم جسم خدا، محل توجه جسم در عالم جسم خدا در حکم اولی کجا هست؟ ابدان محمد و آل محمد علیه السلام. در امتهای گذشته هم همین حکم را جاری میکردن. فتح الباب سجدن و قولوا حطت نغفر لكم خطاياكم. یک بابی بود درش، در سردرب این باب، تمثال محمد و علی را صلوات الله علیهما و آلهما نصب کرده بودند در بنی اسرائیل و ادخلوا الباب سجدن. دستور این بود هر که میخواد گناهانش آمرزیده بشه باید از این باب داخل بشه، اول به سجده بیفته، به سجده بیفته بعد داخل در این باب بشه. و قولوا حطتون نغفر لكم خطاياكم. آدم علیه السلام را چرا ملائکه برش سجده کردن؟ خدا میفرماد و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. در آدم دمیدم از روح خودم، از روح محمد و آل محمد علیه السلام یک پرتوی، یک شعاعی را، فقعوا له ساجدین، پس بر آدم سجده کنید. چرا برادران یوسف بر یوسف سجده کردن؟ رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. بر یوسف سجده کردن چرا؟ چون بر یوسف تعلق گرفت روح امری از شعاع روح محمد و آل محمد علیه السلام. در حکم اولی همین بوده. آیه قرآن اجعلوا بیوتکم قبله، خدا به موسی و هارون می فرماد خانه هاتون را قبله بنی اسرائیل قرار بدید. پس قبله در حکم اولی کجا هست؟ ابدان محمد و آل محمد علیه السلام در آدم جسم. چون در این حکم اولی، در حکم اولی خلل های می آمد، خلل های لازم می آمد، از ضعف مردم، از نقصان مردم، از طعن دشمن ها، دشمن هایی که حتی به مقام امامتشون نمی توانن اقرار کنند، بخوان اون وقت برشون سجده کنن، قرار دادن محل سجده را در عالم جسم، از اون زمینی که، از اون پنج زمینی که تینت این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین در این زمین، در زمین از یکی از این پنج، از مجموعه این پنج زمین برداشته شده. می فرماد پنج زمین هست. امام علیه السلام می فرماد تینت ما ده جزئه، پنج جزئش از زمینه، پنج جزئش از آسمانه. پنج جزء زمینیش این زمین ها هست: زمین کربلا، زمین کوفه که همون نجف باشه، زمین مدینه، زمین مکه و زمین بیت المقدس. زمین کربلا قلب زمین ها هست. زمین کوفه می فرماد که زمین کوفه صدر زمین ها هست، سینه زمین ها هست. زمین مدینه مغز زمین ها هست، دماغ زمین ها هست. و زمین مکه وجه زمین هاست. و بیت المقدس از اون چهارتا پایین تره. پس از زمینی که تینتشون از این زمین برداشته شد، قرار دادن که سجدگاه بر این زمین باش. اول بیت المقدس بود، بعد شعورها بالاتر آمد، شد وجه زمین ها، صورت زمین ها که زمین مکه باش. پس همینطور که در عالم جسم میخوایم توجه کنیم به خدا، توجه میکنیم به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام، همینجور در عالم خیال، در عالم فکر، در عالم، در عاقله، در مشاعر بالاتر توجه میکنیم به خدا به واسطه توجه بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. خب تا به همین جای از مطالب شریفه باشه، قبل از این که انشاءالله برادر عزیزمون به فیض برسانن، مقداری از مواعظ شریفه سید مرحوم حسن الله مقامه مقدم بر روزه باشه. در ایام مصیبت فاطمیه صلوات الله علیه، در صبر امیر المومنین صلوات الله علیه، در صبر امیر المومنین صلوات الله علیه، عبارت را می خوانیم. حالت روزه است عبارت شریفه. پس متمهز کردن نظر خود را ظاهرن و باطنن در محض رضای خدا، و الا چگونه متحمل می شدن آنچه را که تحمل کردن با آن مقاماتی که برای ایشان بود. مثلا امیر المومنین صلوات الله علیه هرگاه خیال می کرد که آسمان به زمین آید، هراگنه در همان حین چنین می شد. مثلا امیر المومنین صلوات الله علیه هرگاه خیال می کرد که آسمان به زمین آید، هر آینه در همان هین چنین می شد و به مشیتی که دون قولک معتمره و به ارادتی که دون نهیک منزجره. یعنی بالله با آن که این گونه مقام از برای ایشان علیهم السلام بود، گوییم هرگاه کنیز کسی را از خانه بکشند، آن کس تاب نیاورد. و اما زهرا صلوات الله علیها را آمدند، او را زدند و در بر پهلویش فشردند و محسنش را سفت کردند و گوشش را پاره کردند. آن جناب اصلا چیزی نفرمود، بلکه ساکت نشسته بود و نبود اینها الا از محبت الله و صبر بر رضا و محبت او تعالی شأنه. و اما غیر آن جناب از خلق به کشتن خود راضی می شوند از برای اینکه به عیال ایشان کسی سخن نگوید. به یک زن عادی، به یک زن معمولی بخواد یک شخص غریبه، یک نامحرم بدی بگه، انسان نمیتوانه حتی زندگی خودش را تحمل کنه. اون وقت حضرت زهرا صلوات الله علیها، اون وقت غیرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، غیرت امیرالمومنین به حضرت زهرا غیرت خداست به فاطمه زهرا. اینجور صبر میکردن، اینجور تحمل میکردن. با آن که در اینجا آن جناب نشسته بود، ایشان با زهرا صلوات الله علیها چنین کردند و بعد از اینها او را با آن قدرت کذایی ریسمان برگردنش کردند. آن کسانی که وجود ایشان و وجود ریسمان و وجود زمین به ید قدرت او بود، به ید قدرت او بود و به او گفتند بیا و به ابی بکر لعنت الله علیه بیعت نما. پس اگر نه آن بود که خدا امر کرده بود او را به آن در صبر به آنها، و اگر نبودند در محبت الله، هر آینه متحمل نمی شدند، اگر چه هزار زاهد و عابد و متقی باشد. زیرا که وقتی با زوجه شخص این کارها کنند، لا سیما آن زوجه مثل زهرا صلوات الله علیها که سیده نساء عالمیان است، هر آینه از جا به در رود، در امثال این مقامات صبر نکند. و آن جناب در این مقامات کلن صبر فرمود. و اما در مقام دیگر، در وقتی که خواستن نبش قبر سیده نساء کنن صلوات الله علیه و بر او نماز گذارن، حضرت صلوات الله علیه 40 صورت قبر ساخته بود تا کسی از قبل آن معصوم سلام الله علیها اطلاع نداشته باشد. با آن که نبش قبر اعظم از آن مصائب و واردات نبود که معمول داشتند، حضرت امیر علیه السلام چون خبر شد از بنای نبش کردن آنها، ذوالفقار برداشته به قبرستان حاضر شدند و فرمودند لو نبش حجره واحده من هذه القبور لازعجت بسيفي على غابر هذه الامه. یعنی هرگاه کسی نبش کند سنگی از سنگهای این قبرها را، هر آینه به شمشیر خود ذوالفقار بزنم بر غابر این امت، یعنی بر کسانی که رفتند و بر کسانی که آمده اند، پس کلن را هلاک نمایم. و اما این طور نفرمود در وقت آمدن به خانه او. اینجا حضرت مأمور به صبر بودن. می فرماد بزرگوار الله مقامه، اما اینطور نفرمود در وقت آمدن به خانه او و سیلی زدن به زهرا سیده نساء آدمیان صلوات الله علیها و سخت نمودن ولد او را، چه این مقام کجا و آن مقام کجا. بعد بزرگوار الله مقامه وارد در فضائل امیر المؤمنین میشن صلوات الله علیه که قدرت خداست، قدرت الله، قدرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه. قدرت خدا از این خانه ظاهر شده، از این اس ظاهر میشه، از این اس قدرت خدا ظاهر میشه. بعد میفرمان در عجیب بودن صبر حضرت صلوات الله علیه، در عظمت صبر امیرالمومنین صلوات الله علیه، قدرت الله اینجور صبر میکنه. میفرماد که در مقام خضوع چنان مشی کردند که سلمان علی الله مقامه، که رئیس رعایا و عبادت متحمل نتوانست شد دیگه. سلمان در وقت اون هجوم به خانه حضرت، میفرماد سلمان دیگه صبرش تاق شد، نتوانست تحمل کنه. چنان چه وارد است وقتی که ریسمان به گردن جناب امیرالمومنین صلوات الله علیه انداخته بودند و او را میکشیدند به مسجد، در بین راه سلمان به خاطرش خطور داد به ان مولای عنده اسم الاعظم لو اراد ان یقلبهم خنازیر و قرده لیفعل. سلمان اینجور به ذهنش خطور کرد، دیگه صبر سلمان تاق شده بود. گفت مولای من آقای من صاحب اسم اعظمه، اگر آقای من اراده کنه جمیع این جمعیت تبدیل به میمون میشن، درده میشن، میمون میشن، مس میشن. اگر آقای من صلوات الله علیه یک خیال مسخ این جمعیت را بکنه، چجور آقای من تحمل میکنه؟ چجور آقای من صبر میکنه؟ فلما خطر به باله، داشت در ذهن خودش خطور میکرد این تصورات، این تخیلات. هاکذا قال علیه السلام فی تلک الحاده، در اون حالتی که امیرالمومنین داشت صلوات الله علیه ریسمان به گردن شریفش بسته بودن، میکشیدن به سمت مسجد، حضرت دیدن سلمان علی الله مقامه در ذهنش داره این خطره خطور میکنه، این تصور خطور میکنه، رو کردن دوی مبارکشون را به سلمان، فی تلک الحاله یا سلمان هذا من الاسم الاعظم، ای سلمان این صبری که مشاهده میکنی این صبر از اسم اعظم بالاتر، سلمان این صبر همون اسم اعظم، ای سلمان. بعد میفرماد سید مرحوم علی الله مقام عرض میکنه خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه، بلا یا سیدی، بله ای آقای من، هذا اعظم، این صبر شما از اون تصرف شما عجیبتر و سختتر و شدیدتر، بل و اعظم من قلب سماوات و الارضین و من کل شیء. اگر تمام آسمان و زمین ها را، آسمان ها و زمین ها را دگرگون فرموده بودید، اینقدر سخت و اینقدر شدید نبود که در این صبر عظیمتون تحمل و صبر فرمودید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.